خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر و به مهر باشه انشالله. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی امروز باشید که به صورت مستقیم از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت تقدیمتون خواهد شد.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و محترم. شما شنونده گفتگوی سیاسی هستید از رادیو گفتگو. خب امروز قراره درباره نسل‌کشی صهیونیست‌ها و بازگشت به 70 سال پیش و 30 سال ناشی از تهدید و بقا صحبت بکنیم. در خدمت شما هستیم، دو میهمان عزیز و گرامی داریم در استودیو، جناب آقای دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل منطقه، همچنین جناب آقای دکتر امیر رضایی پناه، کارشناس مسائل اسرائیل. شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا ما رو بشنوید و همچنین میتونید از طریق شماره پیامک 301035 نظرات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. خب با توجه به موضوعی که خدمتون عرض کردم، نریشن ورودی برنامه رو میشنویم و مجدد در خدمت شما هستیم. خب جا داره که سلام عرض بکنم خدمت همکاران عزیز خودم در رادیو مقاومت. ما امروز به صورت همزمان از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت در خدمتون هستیم. نریشن رو میشنویم و برمیگردیم.
نسل‌کشی و جنایات صهیونیست‌ها در غزه و لبنان یک دستاورد راهبردی فرصت ساز نسبت به آینده نخواهد بود، بلکه به نظر می‌رسد نوعی رجعت به 70 سال پیش این رژیم و افزایش هراس این رژیم در بستر تنگنای بقا است. صهیونیست‌ها پس از 70 سال جنایت، قتل عام، جنگ و اشغالگری نه تنها نتوانستند مشروعیتی در منطقه کسب کنند، بلکه با توجه به دین موارد غیر مشروع از 6 جبهه تحت محاصره قرار گرفتند. از شمال سرزمین‌های اشغالی حزب الله و در جنوب از غزه در درون فلسطینی‌های مانده در بستر مرزهای 1948 و 1967، از شرق کرانه باختری و جبهه‌های ایرانی، عراقی و یمنی در فراسوی مرزهای اشغالی، این رژیم و ساکنان سرزمین‌های اشغالی را به نهایت استیصال کشانده است. از این جهت این رژیم بیش از هر زمانی در شرایط کنونی بقای خود را در خطر دیده و تلاش دارد تا از طریق بمباران‌های کور و کشتار بی‌ملاحظه هراس مداوم خود را التیام ببخشد. نمود این ترس در گفتار و رفتار سران رژیم که این جنگ را یک نبرد برای بقا می‌دانند قابل مشاهده است. در ادامه با بررسی وضعیت کنونی جنگ در منطقه بدین پرسش پاسخ داده می‌شود که چرا تحولات یک سال اخیر پس از طوفان الاقصا و استیصال منتهی به نسل‌کشی در رژیم صهیونیستی آنها را به تنگنای 70 ساله بقا سوق داده است.
خب در خدمت دو میهمان عزیز و گرانقدر هستیم، جناب آقای دکتر ناصر دهخان، کارشناس مسائل منطقه. آقای دهخان سلام و عرض ادب، خوش آمدید.
سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. همچنین در خدمت جناب آقای دکتر امیر رضایی پناه هستیم، کارشناس مسائل اسرائیل. آقای رضایی پناه خیلی خوش آمدید.
المنت لله، درود به شما، درود به آقای دهخان، درود به بزرگوارانی که دارن زحمت میکشن و مخاطبینتون.
سلامت باشین انشالله. خب بحث رو با آقای دهخان شروع بکنیم، با آقای رضایی پناه. جناب آقای دکتر دهخان، با توجه به اتفاقات اخیری که در منطقه افتاده و یک سالگی عملیات طوفان الاقصا رو که ما ازش عبور کردیم و همچنین مقاومت و ایستادگی رزمندگان محور مقاومت و در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری که اشاره داشتن صهیونیست ها به 70 سال گذشته خود برگشتن، خب نظر شما رو بدونیم در رابطه با این موضوع که آیا واقعا اونها تونستن توی این یک سال اقدامی رو رقم بزنن از نظر سیاسی و نظامی و اینکه مقام معظم رهبری فرمودن که به 70 سال گذشته خود برگشتن، شما چطور این موضوع رو دستی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب هر موجودی یک دوران تکامل و رشد و نمو رو داره و تا حدی که به بلوغ برسه و وقتی به یک بلوغ رسید در واقع بقایش تضمین شده است، موجودیتش تضمین شده است و اون سکویی برای پرتاب، رشد و تعالی و در واقع تکامل بیشتر میشه، وارد مرحله بعدی زندگی خودش میشه. رژیم صهیونیستی در دو دوره قابل بررسی هست که این مراحل رو طی کرده باشه، یکی تا 1973، یکی از 1973 تا کنون.
بله.
خب در سالهای بین 1948 تا 1973 عملاً بقای خودش رو در واقع تلاش میکرد که تثبیت بکنه و یک موقعیت پایدار رو برای خودش رقم بزنه. کشتارها، تصرفات، توسعه سرزمینی و در واقع مرعوب کردن و سرکوب کردن مخالفین و دشمنان خودش، کشورهای رقیب خودش رو در واقع در دستور کار داشت. اما عملا بعد از جنگ 1973 توانست یک ثباتی رو به وجود بیاره. همینی که از 1973 تا این سالهای اخیر هیچ کشور عربی جرأت و فرصت و جسارت این که یک تیر به سمت اسرائیل پرتاب بکنه نشون میده که اسرائیل توانست یک بازدارندگی قطعی نسبت به خودش در میان کشورهای عربی ایجاد بکنه.
بله.
در واقع کشورهایی که هر کدام بخشی از خاکشون توسط رژیم صهیونیستی اشغال شده بود یا بخشی از مردمش به اسارت گرفته شده بودن، بخشی از منافع اونها به یغما رفته بود، تونست رژیم صهیونیستی از 1973 به بعد عملا موجودیت خودش رو تثبیت بکنه و این بازدارندگی رو عملا نهادینه بکنه. خب از 10 سال بعد از اون، یعنی 1982، این بازدارندگی مرتب توسط یک جریان پویا، یک جریان زنده‌ای که به نام مقاومت در منطقه متأثر از انقلاب اسلامی پیدا شد، این بازدارندگی دچار ترک خوردگی و دچار آسیب دیدگی شد.
بله.
به نحوی که به تدریج ملت‌های مسلمان، ملت‌های منطقه فرصت و جرأت و جسارت مبارزه با توسعه طلبی رژیم صهیونیستی رو پیدا کردن. حزب الله لبنان در رأس جبهه مقاومت توانست اسرائیل رو در دو مرحله از کشور خودش، از خاک خودش اخراج بکنه، از خاک لبنان اخراج بکنه و در مقابل تجاوز اسرائیل در جنگ 33 روزه به یک پیروزی قطعی و تمام کننده برسه. اما باز تعرض به رژیم صهیونیستی در داخل سرزمین‌های اشغالی، در داخل سرزمین‌های متصرفه، عملاً همچنان به شکل یک در واقع موجودیت بازدارنده رژیم صهیونیستی رو تعریف می‌کرد تا اینکه حادثه عظیم طوفان الاقصی رخ داد و در واقع 7 اکتبر یا 15 مهر ماه سال گذشته تعرض به درون رژیم صهیونیستی، تعرض به موجودیت رژیم صهیونیستی رو رقم زد و این سیر یک ساله گذشته اگرچه منجر به آسیب‌های جانی و مادی برای فلسطینی‌ها بود، اما فلسطینی‌ها توانستند موجودیت رژیم صهیونیستی رو با تهدید بود و نبود مواجه بکنند. و اگر می‌بینیم این حجم عظیم از خشونت و قساوت و کشدار رو و تخریب رژیم صهیونیستی انجام میده، عملا به خاطر اینه که بحث بر سر بود و نبود او هست.
بله.
اینی که اشاره شد که رژیم صهیونیستی به 70 سال گذشته خودش برگشته، به این معناست که مثل 70 سال گذشته امروز دغدغه اساسی و موضوع اصلی رژیم صهیونیستی بودن یا نبودن است. بحث بر سر بقا یا نابودی او هست و نتانیاهو که اخیراً ظاهراً دیروز اسم عملیات نظامیش رو از شمشیر آهنین به عملیات رستاخیز یا جنگ رستاخیز در واقع تغییر نام داده، سهه میگذاره. یعنی به نوعی به انتهای خط و به پایان یک دوره ای رسیده و باید تلاش بکنه مجدد خودش رو احیا بکنه و مجدد به اول ریل رشد و توسعه برگرده. به نظر میرسه به این سادگی امکان پذیر نخواهد بود.
بسیار عالی، ممنون از شما آقای دکتر. خب جناب آقای رضایی پناه، عرضم خدمت شما که خود نتانیاهو و اعضای کابینه هم به این موضوع اشاره داشتن که از چندین جبهه مورد هدف و حمله هستند، از جبهه عراق، یمن، سوریه، لبنان، جمهوری اسلامی و سایر بازوهای محور مقاومت، و خودشون اعتراف رو انجام دادن و قبول دارن، اما باز با توجه به این تمامی موارد دارن نبردها رو به نوعی مدیریت میکنن و دست از اقدامات شنیع خودشون مثل ترورها بر نمیدارن. نظر شما چیه نسبت به اینکه اونها همچنان در این محاصره هستن و این اعتراف رو کردن، و آیا شما این پیشبینی رو دارید که به زودی زود بتونن از این جبهه ها عقب بکشن و نسبت به مواضع خودشون کوتاه بیان؟
عرضم به حضورتون، من اگه اجازه بدید از زندگی تام سابز یه آریتی بگیرم. تام سابز خودش میگه که این تو جریان جنگ‌های داخلی انگلستان به دنیا میاد و ظاهرا در اثر انفجار یک بمب مادرش این رو فارغ میشه زودتر از موعد. بعد همیشه میگه که مادرم همزمان من رو به دنیا آورد و ترس رو و هراس رو. از رو همین هم اومد بعدن لویاتان رو نوشت که یک موجودی که از استعاره‌های قوم بنی اسرائیل هم هست. آن چیزی ما تو اسرائیل شاهدش هستیم دقیقا همینه. یعنی شما یک موجودیت که در بحران شکل میگیره، در یک فضای آکنده از بحران، دغدغش همیشه بقا محوریه. یعنی اون چیزی که دنبالش هست و اون چیزی که کانون توجهش هست این هستش که چگونه میتواند بماند. یعنی بحث ماندن، همون حیات و پایاییش. چرا؟ به واسطه این که یک موجود مکانیکی، یک موجود ارگانیکی نیست. تو هندبوک‌های جهانی ما می‌بینیم تحت عنوان یک موجود استعماری ازش یاد میشه. استعماری واژه ارزش‌گذارانه نیست، یک واژه کاملا علمی و آکادمیکه. اسرائیل حامل یک استراب بنیادینه با خودش، یعنی در طول جریان حیاتی که داشته همواره با این مسئله استراب بنیادین مبتنی بر بقا دستخوش بوده و درگیرش بوده. شما الان که می‌خواید دستاوردها رو نگاه بکنی بعد از یک سال که ما موضوع طوفان الاقصا و این حرکتایی که تو محور مقاومت و اینا بود در ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم خب الان اسرائیل به چی رسیده. بر فراز این همه کشتار، این پاکسازی نژادی، ارزم بزرگ شما، این همه جنایت، چه اتفاقی افتاده؟ هنوز شما تو انگار تو گام اولی، یعنی هنوز شما بعد از گذر این همه زمان هنوز تو دغدغه حیات داری، دغدغه مانایی داری. همین چند روزه ببینید موشکای حزب الله تا کجا رفت، یعنی شهرهایی که کمتر سابقه داشت بود می‌خوام بزنم دارن می‌زنه. پس شما بر فراز این همه جنایت، این همه کشت و کشتاری که شما میبینید که قلب واقعا هر انسان رو درد میاره، اصلا فراتر از هر آیین و باوری میبینید که برگشته بود. من فهم میکنم، حالا چند بارم عرض کردم یه جای دیگه، اصلا اساس سیاست ورزی در اسرائیل مبتنی بر بحران مدیریت بحرانه، به خصوص بحران امنیت، بحران بقا. نتانیاهو هم تو این فراینده که شما میبینید همینه. این که برمیگرده ما میگه توی 6 یا 7 جبهه داریم میجنگیم، چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی هنوز داره برای بقاده دست و پا میزنه برای
خب
ماندن.
خب این روند تا کی ادامه داره؟ کی منجر به عقب نشینی میشه؟ آیا اصلا اتفاق خواهد افتاد یا نه؟
من اگه بخوام از علم آینده پژوهی آریت بگیرم برای پیش بینی آینده، برای که سناریو طراحی کنیم با آینده، من شما و آقای دهخان مخاطب قرار میدم. توی آینده پژوهی میگن آقا پیشرانا متغیرات رو تغییر میکنه. من بعید میدونم متغیرهای
اسرائیل بخواد تغییر بکنه، بازی همون بازی قواعد همونه. آیا عدم قطعیت‌ها تغییر میکنه؟ نه. بازیگران تغییر میکنه؟ نه. علی‌القاعده سناریوشون رو همین زمینه خواهد بود. تصور این که اسرائیل سر سوزنی میخواد از خشونتش بکاهه، اصلا من به نظرم چیز اشتباهیه. ما همیشه میگیم دیگه این رادیکالیسم موج فزاینده‌ای رو داره، یعنی در توالی همین ما همواره انتظار داریم که جنایت بیشتر، کشتار بیشتر، مرز بره جلوتر. شما ببینید این که شما میاد تو سرزمین یک توی کشور دیگه توی سرزمین شخصی رو میکشی که جایگاه داره، این اوج تروریسم دولتیه و هیچ ابایی هم ندارید از بیانش. حالا خیلی جام گردن نمیگیرم، خیلی جام گردن نمیگیرم. من به نظرم میاد حتی خود نتانیاهو اینا مثلا پیش بینی جز این نیست که اینها هم این محور را قطعا افزایش پیدا خواهد پیدا کرد، اگر دستشون بره به جای دیگه هم تجاوز خواهند کرد و در دنباله بر شدت خشونت افسوده خواهد شد. این روندی است که حداقل من پیش می‌بینم.
البته اینو هم باید عرض بکنیم که اینها خودشون هم یک مجری هستند دیگه، اون اصل کاری و اون رأس هرم در امریکا و کشورهای غربی دارن هدایت میشن، از طریق امریکا دارن هدایت میکنن و این موردی هم که شما فرمودید کاملا درست، شاید حتی متغیرها هم دست خود رژیم صهیونیستی نباشه، جای دیگه دیکته میشه.
من اگه زمانی نکته کوتاه بگم،
بله بفرمایید.
یکی از چیزایی که این چند وقت اخیر خیلی نتانیاهو و تیمش داره روش مانور میده، نبرد بین بربریت و دنیای آزاد و دنیای مدرنه. یعنی یک دوگانه ای ساختن کنا محور مقاومت و این طیف اینور نماد بربریتن و اونور نماد دنیای آزاد، نماد لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی. این دقیقا فرموده شما رو تایید میکنه، انگار یک ما، یک هویت جمعی شکل گرفته. حالا من مرحله بعدی صحبت رو اونجا عرضه میکنم، یک منطقی شکل گرفته که انگار دو دنیا در برابر همن، یک دنیای آزاد و دنیایی که مفهوم لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی و دنیای آزاد و در برابرش موجی از بربریت وجود داره.
بسیار عالی. جناب دکتر ناصر دهخان، خب ما الان داریم میبینیم فشارهایی که نسبت به رژیم هست در این روزها و در این یک ساله، و از اون طرف خیلی ها توی برنامه های بسیار مختلف این رو اشاره داشتن که خب رژیم روزهای آخرش، ولی همچنان داره پیش میاد، همچنان داره حمایت میشه از سمت امریکایی ها، محموله های تسلیحاتی، حمایت های نظامی و حتی سیاسی رو دارن. این موارد تا کی ادامه داره؟ آیا واقعا یک روزی فرا میرسد به زودی زود که این اقدامات قطع بشه از سمت امریکایی یا غربی، یا نه این همچنان ادامه دارد؟
خب ببینید، نظام لیبرال دموکراسی در غرب سکه‌ای هست که دو رو داره.
بله.
یک رو یک نمایش لیبرالیستی، یک نمایش صلح‌آمیز بودن، دموکراتیک بودن جوامع، حق رأی، حق انتخاب، حق زندگی آزاد.
بله.
و روی دیگر سرکوب به شدت خشونتبار و کشتار به شدت قساوت‌آمیز بر علیه کسانی که با این طرز تفکر مخالفت دارن. این دو روی یک سکه است که در مقاطعی از تاریخ اون روی دوم خودش رو نشون میده، در حوادثی که حتی در قلب اروپا، در بوسنی هرزگوین، در جاهای دیگه رخ میده، ما در مقاطعی از تاریخ اون روی سکه رو میبینیم. درسته بعضی ملت ها ممکنه فراموشکار باشن، به این روی اول دل خوش بکنن، این ظاهر رو ببینند و از روی دوم قفلت بکنن. از طرف دیگه نظام سیاسی حاکم بر سرزمین فلسطین، رژیم صهیونیستی، در واقع برآمده از همین نظام سیاسی است و به نوعی تجلی روی دوم سکه غرب هست.
درسته.
علتش همین هست که رژیم صهیونیستی یک نظام سیاسی ناجور، یک وصله ناچسبی در این منطقه هست. شما به محیط پیرامون رژیم صهیونیستی نگاه کنید، نه به لحاظ فرهنگ، نه به لحاظ ایدئولوژیک، نه به لحاظ باورهای سیاسی و دینی، نه به لحاظ هویت ملی، نه به لحاظ به هیچ جهتی، هیچ سنخیتی و مناسبتی و در واقع همسازگاری با این محیط پیرامونی خودش نداره. لذا وقتی گفته میشه در 6 جبهه یا در 7 جبهه داره میجنگه، حرف درستی است. از جنوب به شرق، به شمال شرق، به شمال و حتی به غربش، تا یک مقطعی که با کشورهای آفریقایی مثل مصر و امثالهم میتونه مجاورت داشته باشه، این وصله ناجور بودن و این وصله ناچسب بودن رو ما میبینیم.
بله.
لذا در طول حیات ننگین این رژیم صهیونیستی همواره ما اون روی خشونتبار، اون روی کشدار، اون روی جنگ رو داریم ملاحظه میکنیم. از طرف دیگه چون این نظام سیاسی متجلی شده یه نظام لیبرال دموکراسی در غرب هست، به نوعی تبدیل به ویترین یا به تعبیر یک بزرگی ناموس رژیم، ناموس لیبرال دموکراسی در قلب خاورمیانه شده. لذا میبینیم با کوچکترین تهدید تمام موجودیت غرب به دفاع از این موجود ننگین به میدان میاد. وقتی مورد تهدید قرار میگیره، ناوهاشون، هواپیماهاشون، کشتی‌های جنگی، نیروی پیاده، بمب‌ها، تجهیزات همه رو راهی میکنن که از این موجودیت که عرض کردم به تعبیر بزرگواری ناموس غرب، ناموس لیبرال دموکراسی حساب میشه، دفاع بکنن. به این راحتی تصور بکنیم برابر مناسبات عادی و روال و جریانات عادی اتفاق عمیق و عظیمی برای حذف رژیم صهیونیستی خواهد افتاد، یا این چرخه خشونت و این تعدیگری و تجاوزگری متوقف خواهد شد. خیر، به نقطه ای رسیده، به نقطه بی بازگشت رژیم صهیونیستی رسیده. هر گونه بازگشت، هر گونه کوتاه آمدن به معنای فروپاشی و نابودی او هست. لذا ارتقاء سطح مقاومت، ارتقاء سطح ضربه زدن به رژیم صهیونیستی اگر رخ بدهد که خطر ویرانی و خطر فروپاشی رژیم صهیونیستی رو بیشتر و زودتر در واقع رقم بزنه، میتونه این چرخه رو متوقف بکنه. اما کوتاه آمدن و متوقف شدن در مقابل رژیم صهیونیستی، همونطوری که در این آزمون چند ماهه اخیر پس از ترور شهید هنیه در ایران شاهد بودیم، هر گونه کوتاه آمدن، هر گونه توقف، هر گونه سهلندیشی، خیشتنداری رژیم صهیونیستی رو بهش اعتماد به نفس میبخشه.
درسته.
سرمستی ناشی از پیروزی بهش میبخشه و اون رو تشویق میکنه به تعدی و تجاوزگری بیشتر، و به اندازه کافی هم برنامه برای تعدی و تجاوز داره. بحث عراق، مقاومت عراق رو داره، بحث مقاومت یمن رو داره، بحث الحاق کرانه غربی رود اردن به خاک تحت اشغال رژیم صهیونیستی و دولت صهیونیستی رو داره. به اندازه کافی برنامه‌های پی در پی داره و اون رو تشویق میکنه برای اینکه گام‌های بعدی رو برداره، مگر اینکه ما یک ضربه کاری و یا ضربه‌ای که تهدید به تمام کنندگی داشته باشه رو مقاومت بتونه بر علیه رژیم صهیونیستی وارد بکنه، اون وقت میتونه این چرخه رو متوقف بکنه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. و شاید یه نکته اساسی و با اهمیت این باشه که اون بازدارندگی محور مقاومت باید به اوج خودش برسه و اون وحدت کشورهای اسلامی و وحدت بین کشورهایی که درگیر زنجیره محور مقاومت هستن روز به روز باید عمیق‌تر بشه و ما امیدواریم روزی برسه که بسیاری از کشورهای اسلامی وارد این زنجیره بشن و تنها معطوف به چند کشور خاص نباشه. خب عرضم خدمت شما که شنوندگان عزیز و محترم، کم کم داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. بعد از اذان در خدمتون هستیم و انشالله با ادامه برنامه با میهمانان عزیز پیش میریم تا ببینیم که شرایط منطقه، شرایط رژیم صهیونیستی و ادامه روند کاری محور مقاومت به چه شکل خواهد بود. التماس دعا. يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم يا أرحم الراحمين 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 يا
در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم و تنین خوش آوای اذان رو از گلدستای شهرمون تهران در ساعت 17:56 دقیقه خواهیم داشت و میشنویم. ملتمس دعای خیر یکایک که شما عزیزانیم.
ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة الله أكبر لا